ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نهادهای بهداشتی آمریکا پیشنهاد کردند استفاده از واکسن جانسون اند جانسون متوقف شود. در 24 ساعت گذشته دست کم 291 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. و عباس عراقچی برای شرکت در دومین دور از مذاکرات برجام راهی وین شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، طی شبانه روز گذشته 291 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند.
با احتساب خودشدگان امروز مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 65055 نفر رسیده است.
بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24000 نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. محمد رضا شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، با انتقاد از نامناسب بودن این روند گفته که هنوز بخش زیادی از کادر درمان در ایران واکسن دریافت نکردند. او وزیر بهداشت را مسئول مرگ 7 پرستاری دانسته که به تازگی در ایران جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا و همچنین سازمان غذا و داروی آن کشور توصیه کردند که تزریق واکسن جانسون اند جانسون برای مقابله با کووید 19 به دلیل ایجاد لخته خون به طور موقت متوقف شود. این دو نهاد در بیانیه مشترک خود این پیشنهاد را اقدامی احتیاطی تا زمان مشخص شدن نتیجه تحقیقات توصیف کردند. بنابر گزارش‌ها 6 زن پس از دریافت این واکسن دچار لخته خون شدند. تا کنون حدود 7 میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون مورد استفاده قرار گرفته است. موضوع لخته شدن خون در مورد واکسن بریتانیایی آسترازنکا مطرح شده بود که تعداد اندکی از دریافت کنندگان آن با این عارضه روبرو شدند. هفته گذشته بریتانیا اعلام کرد از این پس برای افراد زیر 30 سال از این واکسن استفاده نخواهد کرد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز به منظور شرکت در مذاکرات برجام راهی وین شد. هفته گذشته در نخستین دوره این گفتگوها ایران با گروه 4 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران نشستی برگزار کرد و سپس کارشناسان حوزه‌های تحریم و هسته‌ای کار بر روی روند احیای برجام را آغاز کردند. ایالات متحده که 4 سال پیش از برجام خارج شد، به صورت غیر مستقیم از طریق نماینده اتحادیه اروپا در این روند حاضر شده و برای بازگشت به برجام و برنامه ریزی برای نحوه رفع تحریم های هسته‌ای تلاش می کند. تهران می گوید تنها در صورت رفع همه تحریم های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ حاضر به توقف اقدامات هسته‌ای ماه‌های اخیر است. در مقابل واشنگتن با تأکید بر آمادگی آمریکا برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران درباره به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات به دلیل رویکرد حداکثری جمهوری اسلامی هشدار داده است. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در مرز میان روسیه و اوکراین، خواستار عقب نشینی نیروهای روسیه از نقاط مرزی اوکراین شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که موارد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین افزایش یافته و روسیه هزاران نیروی نظامی را در این منطقه مستقر کرده است. وزیر خارجه اوکراین نیز که در بروکسل به سر می‌برد گفت کشورش به دنبال درگیری نظامی نیست و تلاش خواهد کرد که این تنش را از مسیر دیپلماتیک رفع کند. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در واکنش به این اقدام گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق در می‌آورد. گفتگوهای جامع ایران و اروپا مسائلی از جمله تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را شامل می‌شود. اتحادیه اروپا عصر روز دوشنبه 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و 3 زندان ایران را به تام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در لندن و در مورد پیامدهای تصمیم ایران از او پرسیدم.
از سالهای دور ایران و اروپا خب خیلی پرونده‌های اختلاف انگیزی بین همدیگه داشتند و ادواری از این گفتگوها برگزار می‌شد که بلکه در طی این گفتگوها دو طرف به درک مشترکی برسند در مسائلی که برای هر دو مهم هستند. این ادوار از گفتگوهای انتقادی همیشه فراز و نشیب داشته، گاه متوقف شده، گاه نتیجه نداشته. خوب این روش یک روش دیالوگ سازنده بود، خیلی جاها قربانی شد. از جمله حالا در مورد اخیر هم اتحادیه اروپا آمده و نام چند تن از فرماندهان ارشد سپاه بسیج رو به عنوان نقض حقوق بشر، به ویژه در مسئله سرکوب‌های سال 98 در تحریم گذاشته. اون هم شما میدونید در زمانی که ایران با همین اتحادیه اروپا داره مذاکره میکنه در سر برجام، البته موضوع جداگانه است ولی در با همین اتحادیه اروپا طرف صحبت هستش. این خشم ایران رو برانگیخته و اولین واکنشش این است که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلان کرده که ما این گفتگوها رو متوقف خواهیم کرد. گفتگوهایی که جامع هستش به این معنی که در بحث تروریسم، در بحث پناهندگان، در بحث حقوق بشر موضوعات عدیده‌ای رو با هم دیگه گفتگو داشتن. همین گفتگوها هم چندان پررنگ نبوده به دلیل اینکه خیلی اختلافات بین ایران و اروپا زیاد بود، ولی گفتن حالا که شاید با آمدن آقای بایدن شرایط عوض بشود، این گفتگوها حالا اگر متوقف بشه، حالا برجام به چه برسد، به چه نتیجه برسد، خب در موضوعات مثلا مواد مخدر که یک مسئله بسیار مهمی برای اتحادیه اروپا هستش، این رو متوقف بشه، خب اتحادیه اروپا میخواد چیکار بکنه؟
مذاکرات برجام که اتفاقا شما هم بهش اشاره کردید، به هر حال یکی از طرفهای اصلیش اتحادیه اروپا هست. این تصمیم ایران که همه گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا رو بخواد متوقف کنه در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا، این میتونه تأثیر منفی روی مذاکرات احیای برجام با اتحادیه اروپا بگذاره؟
نه، این دو مسئله رو بایستی از همدیگه کاملا مجزا کردش. یعنی بحث گفتگوهای ایران و اروپا یه بحث مستقلی بود که فارغ از این که برجام مذاکره داره میشه، یه بحث مستقل. مثل این که پرس کنید شما تو برجام نمیشینن بحث مواد مخدری که از طریق افغانستان وارد ایران میشه و منتهی میشه به خاک اروپا، اصلا موضوع بحث برجام نیست. ولی اون چیزی که وجه مشترک این مذاکرات هست این که در مذاکرات برجام ایران از وساطت اتحادیه اروپا داره استفاده میکنه تا با آمریکا صحبت بکنه. میدونید که ایران با آمریکا مستقیم بحث نمیکنه، گفتگو نمیکنه. این پس اتحادیه اروپا اینجا میانجی وسط قرار گرفته. در گفتگوهای جامعی که داشته با اروپا، خود اروپا طرف بحث هستش، نه اینکه واسطه برای دیگری باشه. حالا اگر این گفتگوها متوقف بشود، هیچ تأثیری روی مسئله برجام نداره که اون برجام رو متوقف کنه.
خب اتحادیه اروپا 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و 3 زندان ایران رو به تام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. حالا سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه میگه که تهران تحریم‌های متقابلی رو در دست بررسی داره. این تحریم‌ها چی میتونه باشه علیه اتحادیه اروپا از طرف ایران؟
تقریبا روشن هستش نخنما شدن این نوع اظهارات، همچنانی که بعد از اینکه آقای ترامپ هم از جایگاه خودش کنار رفتش، ایران آمدش یه سری تحریم‌های رو وضع کردش بر آمریکا. خب بله، در عنوان، در ظاهر، در لفظ بعد ایران میتونه بگه مثلا من فلان شخص آمریکایی رو هم تحریم کردم، یا فلان فرماندهان نیروی آمریکا رو چون سپاه رو تحریم کردن اومدن گفتن که ما نیروهای آمریکا در خاورمیانه رو سازمان تروریستی میدن. خیلی خب اینها متقیق اقدام به ظاهر متقابل است، ولی ترتیب اثرش چیه؟ چون که وقتی آمریکا یک سازمانی رو یا اروپا یک سازمانی رو یک فردی رو به عنوان فرد تروریستی مشخص میکنه، تمام راه ها بهش بسته میشه. حتی پرواز بخواد بکنه به اروپا نمیتونه پرواز بکنه، اگر در اونجا باشه دستگیر میشه، اگر مال و اموالی داشته باشه توقیف میشه. خب حالا شما اومدید بر فلان فرد آمریکایی یا فلان شخصیت اروپایی تحریم گذاشتید، چه پولی از اون دست شما هستش؟ اون کی قراره به ایران شما سفر بکنه؟ در عمل این حرف یعنی هیچ تأثیر مؤثری محسوب نمیشه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن. گزارش پایانی این بخش: در حالی که کانادا همچنان پیگیر پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان است، سازمان اطلاعات و امنیت این کشور در گزارشی از تهدید و ارعاب خانواده این قربانیان ساکن کانادا خبر داده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که در سال 2020 این کشور با بالاترین سطح جاسوسی از سوی کشورهای خارجی و همچنین مداخلات بین المللی پس از پایان جنگ سرد روبرو شده است. این سازمان در گزارش سالانه خود با اشاره به مداخلات بین المللی می گوید که از آزار و ارعاب خانواده ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا گزارش های معتبری در دست است. به گفته دیوید ویگنالت، مدیر این سازمان، این گونه تهدیدها می تواند مصداق مداخله خارجی در امور کانادا باشد. رسانه کانادایی CBC نیز به نقل از این گزارش نوشته که چنین اقداماتی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت ملی کانادا شناسایی شده است. به گفته آقای ویگنولت، هنگامی که گروه‌هایی از جامعه کانادا مورد چنین آزار و اذیت و ارعاب از سوی کشورهای خارجی قرار بگیرند، این گونه فعالیت‌ها می‌تواند تهدیدی برای حاکمیت کانادا و امنیت مردم این کشور محسوب شود. به گفته دیوید ویگنالت، مدیر سرویس اطلاعات و امنیت کانادا، محیط سیال و در حال تحول سری ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 شرایطی را برای بهره برداری توسط عوامل تهدید که به دنبال پیشبرد منافع خود هستند ایجاد کرده است. آقای ویگنالت در این گزارش می‌گوید افراط‌گرایی مبتنی بر خشونت، مداخلات خارجی و فعالیت‌های جاسوسی سایبری در دوران مواجهه این کشور با بیماری کووید 19 افزایش و تسریع چشمگیری داشته است. این در حالی است که روز دوشنبه کمیته امنیت و اطلاعات در پارلمان کانادا نیز موضوع تهدیدهای امنیتی و جاسوسی در دوره همه‌گیری کرونا را در صدر کار خود قرار داده است. پیشتر و با بالا گرفتن اعتراضات به اقدام سپاه پاسداران در داخل ایران و همینطور در اوکراین و کانادا، گزارش‌هایی از اذیت و آزار خانوادگی قربانیان منتشر شده بود. این موضوعی است که در گزارش آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز در اسفند سال گذشته به آن اشاره شده است. به گفته خانم کالامار، مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌های قربانیان را با تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان وادار به حمایت علنی از حکومت کردند و در روند مراسم‌های خاکسپاری نیز دخالت کردند. خانواده‌ها و بستگان این قربانیان در گفتگو با رادیو فردا نیز بر این گونه اقدامات از طرف جمهوری اسلامی صحه گذاشتند. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی سه روز این موضوع را کتمان کرد، اما بعد از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد و افزایش فشارهای بین المللی به ساقط شدن هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. رأس ساعت 7 شب مجله شامگاهی رو خواهید شنید.